أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید بزرگوار و دوستان و عزیزانی که در این جلسه حضور دارند و ایام رحلت پیامبر بزرگوار اسلام و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیهم السلام رو تسلیم. انشاءالله که خداوند متعال ما را همیشه مشمول توجهات و عنایات این حضرات قرار بده انشاءالله. و عرض تسلیت دارم و آرزو میکنم خداوند متعال انشاءالله علامه بزرگوار حسنزاده آمولی رو انشاءالله با اولیاء الهی محشور بگرداند. یه نکته عرض برادر بسیار عزیزم دکتر حمزه پور فرمودن نکته‌ای بگم. الان یک مطلبی یادم اومد، موقعی که در واقع در یکی از درس‌های به اصطلاح ایشون درس اسفار که تدریس می‌کردن، من البته حضور نداشتم، ضبط می‌کردن نوارهای اسفار ایشون رو گوش می‌دادم، این مطلب رو می‌فهمودم که من در واقع تحت تربیت اخلاقی و عرفانی علاوه بر مرحوم علامه طباطبایی، برادر مرحوم علامه طباطبایی یعنی استاد محمد حسن طباطبایی که معروف بودن به الهی، در واقع در تبریز و مکاتبات داشتن با بعضن مشرف می شدم خدمتشون در تبریز. یه بار بنده به ایشون عرض کردم که به استادتون در نجف آقای قاضی از قول بنده تقاضا کنید که ایشون اجازه بگیرن از وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که من تشرفی پیدا کنم خدمت حضرت. برادر مرحوم علامه طباطبایی پذیرفتن، گفتن من تقاضای شما رو در نامه‌ای می‌نویسم برای مرحوم قاصد علی آقای قاضی که اون موقع در قید حیات بودن. میگه این مدت گذشت و من یه وقتی من یه مسئله پیش آمد، در واقع من سخنی گفتم برخوردی کردم، حالا بذاری توضیح بدم کامل. میگه من ظهری خواب بودم در منزل، ظهر بود بعد از نهار و نماز و اینها، بچه ها سرصدا می کردن، با سرصدای بچه ها من خلاصه از خواب پریدم و اومدم بیرون، یه تشری زدم به بچه ها که حالا من خوابیدم، چرا شما با سرصدا می کنید، ما رو از خواب بیدار کردید. می گفت همین که اومدم نشستم حالم گرفته شد، روحم فشرده شد، تاریک شد، خودم رو سرزنش کردم که چرا من چنین تشری زدم به این بچه ها. خب بچه ها باید بازی کنن، حالا من خب بیدار شده باشم. میگه خیلی ناراحت بودم، یه قبضی دل منو گرفت و رفتم خدمت مرحوم برادر علامه طباطبایی در تبریز، یعنی سفر کردم به تبریز که خدمتشون برسم و ایشون صحبتی بکنن. اونجا که رسیدم برادر ایشون به من گفتن که سید علی آقا به اصطلاح جواب نامه درخواست شما رو داده، به من بگید که شما تا موقعی که خلاصه اخلاقتون رو با بچه هاتون درست نکنید و تشر نزدید به اونها، تشرف حاصل نمیشود. اگر این مانع رو برطرف کردی اون موقع میشه برای شما یه کاری کرد. اولیاء الهی اینطورن، در واقع یک خطای خیلی کوچیکی، چیزی که برای ما خطا نیست در واقع اونها خطا حساب میشه، قلبشون میگیره. و آقای حسنزاده میگه قبل از اینکه من و سوالی بکنم اینها، ایشون گفتن که بله سید علی آقای قاضی جواب تقاضای شما رو داده و اینجوری داده. از اولیای بزرگی بود، دربارشون حرفا بسیاره که الان خب جاش نیست، خدا انشاءالله با اولیای الهی محشورشون بکنه. در تفسیر سوره آیه شریفه رسیدیم که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، عرض شد که یک تفسیر مشهوری هستش که با چالش های روبروه. اما در تفسیر برگزیده عرض شد که مراد از روح جبرئیل نیست، بلکه یک مخلوقی است ملکوتی که به لحاظ رتبه وجودی و فضیلت برتر از همه ملائکه هست و برتر از جبرئیل هست. باز عرض کردیم که چون این صیغه مضارع هستش، پس در هر شب قدری ملائکه و روح نزول پیدا میکنن. عرض کردیم بنابر دیدگاه به اصطلاح برگزیده، مقصود از نزول، نزول مکانی و جسمانی نیست، یک نوع انکشاف، یک نوع اتصال و ارتباط وجودی است که در شب قدر برای پیامبر بزرگوار اسلام در زمان حیاتشون و برای امام هر عصری در زمان حیاتش این انکشاف رخ می‌دهد و امام در شب قدر با ملائکه و روحی که برتر از همه ملائکه است یک ارتباط وجودی، یک اتصال وجودی پیدا می‌کند که روایاتی در این زمینه خوندیم و توضیح دادیم که این تحول وجودی در هر عصری برای امام هر عصری در شب قدر رخ می‌دهد. بعد این بحث رو مطرح کردیم که خب ظاهر سوره قدر دلالت دارد که برای پیامبر بزرگوار اسلام دو تا اتفاق یا سه تا اتفاق در شب قدر رخ داده، یا دست کم در یکی از شبهای قدر این سه تا اتفاق رخ داده. یکی در واقع دریافت قرآن کریم است به نفع دفعی و آنی، یعنی دریافت اون حقیقت فرالفظی قرآن. یکی اتصال وجودی با ملائکه، یکی هم با روح. بعد این سوال مطرح شد که خب بر اساس این آیات و روایاتی که در جلسه قبل عرض شد، نزول ملائکه و روح بر امام معصوم علیه السلام رخ می‌دهد در شب قدر و این تکرار هم می‌شود. یعنی اگر امامت یک امامی 10 سال طول بکشه، در هر شب قدر در این 10 سال ملائکه بر امام نازل می شوند، روح نازل می شود و اتفاقات می افته که مسائلش رو عرض کردیم، برخیش هم عرض می کنیم. اما آیا آیات قرآن دلالت دارد که امام معصوم هم در شب قدر یا دست کم در اولین شب قدر بعد از امامتش، آیا امام معصوم هم یک علم ویژه‌ای به قرآن پیدا می کند؟ یک دریافت ویژه‌ای پیدا می‌کند، به عنوان مثال حقیقت قرآن، روح قرآن رو و اون مرتبه فرالفظی رو یک جا بر قلب امام در واقع افاضه شود و امام اون رو تلقی بکند؟ آیا این اتفاق برای امام معصوم هم رخ می‌دهد، یا این اختصاص به وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام دارد و اون چه که بین ائمه علیه السلام و پیامبر اکرم اشتراک دارد فقط مفاد آیه 4 این سوره و آیه 5 این سوره هستش، نه آیه اول که در واقع دریافت اون حقیقت فرالفظی قرآن است. عرض شد که به قرآن که مراجعه میکنیم و به این سوره، آیه‌ای که دلالت کند که امام معصوم هم در شب قدر در واقع حقیقت قرآن رو یک جا دریافت بکند نداریم. یکی که در این سوره از فعل ماضی هست، فعل ماضی هم دلالت بر حدوث در گذشته داره و دلالت بر استمرار نداره. اون شم که در سوره دخان آمده باز فعل ماضی هست، بنابراین نمیشه سرایت داد برای حضرات معصومی. در سوره واقع هم آیاتی بود که در بررسی کردیم که قرآن کریم یک مرتبه‌ای دارد فرالفظی، لا یمسه الا المطهرون، عرض شد که آیات سوره واقعه دلالت دارد که مطهرون که حضرات معصومین هم جزی از مطهرون هستند، اونها حقیقت قرآن و اون مرتبه پرالفظی قرآن رو دریافت میکنن. اما دیگه آیات سوره واقعه دلالت ندارد که این دریافتی که برای امام رخ میدهد در شب قدر رخ میدهد. ممکن است در شب قدر باشد، ممکن است خارج از شب قدر باشد. باید ببینیم روایات در این زمینه چه دلالتی دارند. روایات چنین دلالتی داشتن، ما میتوانیم بگوییم که بله، این اتفاق برای امام معصوم هم دست کم در اولین شب قدر رخ میدهد. اما اگر روایات دلالت نداشتن، چنین نظری نمیتونیم داشته باشیم. چرا اگر روایات چنین دلالتی داشتن ما میپذیریم؟ عرض شد به خاطر این که آیه اول سوره قد دلالتش اثباتیه، دلالتش نفیی نیست. اثبات میکند نزول دفعی قرآن رو برای پیامبر بزرگوار اسلام، اما دلالت ندارد که بر غیر پیامبر اکرم چنین نزولی رخ نمیدهد، چنین دریافتی اتفاق نمیفتد. چون نسبت به غیر پیامبر بزرگوار اسلام ساکت هستش به اصطلاح اهل تفسیر و علم اصول، میگیم خب اگر روایتی چنین دلالت اثباتی داشت، اون روایت با این آیات قرآن قابل جمع هستش. فعلا دو تا روایت میخونیم. اولین روایت در کافی است، میفرماید که از امام صادق علیه السلام درباره لیلة القدر سوال شد و قال اخبرنی عن لیلة القدر کانت او تکون فی کل آمن. از امام صادق علیه السلام سوال شد که آیا لیلة القدر یک شب بوده، اونم در عصر پیامبر بزرگوار اسلام، یا در هر سال تکرار می شود؟ امام صادق علیه السلام فرمودند که لو رفعت لیلة القدر لرفع القرآن. نخیر، در هر سالی لیلة القدر هست، چون اگر لیلة القدر برچیده شود، قرآن هم برچیده می شود، قرآن هم دیگر نخواهد بود. و اما برخی از در واقع اندیشمندان فرمودن که مراد از این که اگر لیلة القدر نباشد قرآن برچیده می شود، یعنی علم به قرآن، علم حقیقی به ظاهر و باطن قرآن برچیده می شود. کنمون روایت می خواهد بگوید که در لیلة القدر یک علم ویژه‌ای برای صاحب لیلة القدر که امام عصر هستش رخ می دهد. اندیشمندان شیعه در ذیل این روایت در واقع تفسیر ارائه کردن، شرحی بر این روایت دارن. یک شرحی مرحوم فیض کاشانی دارد در تفسیر صافی و یک بیانی مرحوم علامه مجلسی دارن در مراعات العقول در ذیل همین روایت. تو بیان مرحوم مجلسی در ذیل این روایت در بهار تقریبا توضیح و شرح همون نظر مرحوم فیض کاشانی هستش. مرحوم فیض کاشانی میفرماید که قرآن کریم که یک جا بر قلب پیامبر اکرم در لیلة القدر نازل شد، در ظرف 23 سال از باطن قلب پیامبر بزرگوار اسلام با بیان و اذن و وحی جبرئیل بر زبانشان جاری می شد. حالا این بخش از سخن مرحوم فیض و کاری نداریم، وارد این بحث نمی شیم. بعد مرحوم فیض می فرماید که در هر شب قدر از شبهای قدر در واقع امام یک علم ویژه‌ای به قرآن پیدا می کند، یک علم تفصیلی به جزئیات قرآن و احکام پیدا می کند، علاوه بر علمی که به وقایع سال آینده پیدا می کند. انگار امام یک علم تفصیلی تر و جزئی تری به معانی ظاهری و باطنی قرآن، یا بگیم تفصیلات و جزئیات قرآن پیدا می کند. این بیان مرحوم فیض کاشانی دارد. این البته این بیان خیلی اون چیزی نیستش که ما طرح کردیم به عنوان سوال، اون نیستش. یه روایت دیگه هست، من برای اینکه انشالله این بحث جمع بشه امشب دیگه خیلی وارد تفصیل این روایات نمیشم. امام صادق علیه السلام در روایتی که من در بصائر و درجات نقل کرده، به این روایت خوب توجه بکنید. امام صادق علیه السلام میفرماید که قال علی علیه السلام فی سبیحت اول لیلت القدر التي کانت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در اولین شب قدر بعد از رحلت پیامبر اکرم، یعنی بعد از اینکه حضرت علی علیه السلام به امامت رسید، در اولین شب قدر امامتشون امیر المومنین علیه السلام صبح اون شب قدر آمدن در میان مردم و فرمودن سلونی، هر سوالی دارید از من بپرسید. فوالله لا تسألونی عن شیء الا اخبرتكم بما یکون الى ثلاث مئه و ستین یوما من الذر و ما دونها و ما فوقها. حضرت فرمودن که هر سوالی که دارید از ذراتی که در آسمان و زمین است و فوق این ذرات، مادون این ذرات، هر سوالی که از موجودات عالم دارید، عوالم دارید، از من بپرسید. ثم لاخبرتكم بشيء من ذلك، من سوال شما رو پاسخ میدم بدون اینکه کذبی درش باشد، بدون اینکه تکلفی درش باشد. آنچه که میگویم علم الله است که خدا به من داده است. توجه بکنید، علم اللهی است که خدا به من داده است. بعد امیرالمومنین فرمودند که والله لا یسالونی اهل التورات ولا اهل الانجیل ولا اهل الزبور ولا اهل الفرقان الا فرقت بین اهل کل کتاب یحکم به حکم ما فی کتابهم. به خدا قسم اگر اهل تورات از تورات بپرسند، از احکام تورات، از معارف تورات حقیقی بپرسن، اگر اهل انجیل بپرسن از انجیل، اگر اهل زبور از زبور بپرسن، اگر اهل فرقان و قرآن از قرآن بپرسن، برای هر امتی بر اساس آسمانی خودش حکم میکنم و معارف کتاب آسمانی رو عرضه میکنم. این ادعا رو امیرالمومنین امام صادق علیه السلام میفرماید که در صبح اولین شب قدر رو ادعا رو انجام دادن بعد از رحلت پیامبر بزرگوار اسلام. این نشان میدهد که در اولین شب قدر بعد از امامت هر امامی یک تحولی در علم اون امام نسبت به کتب آسمانی رخ میدهد. در شب قدر امام هم معارف ظاهری و باطنی تورات رو، هم انجیل رو، هم زبور رو، هم فرقان رو یک جا دریافت کردن از طریق در واقع ملائکه و روح، بدون این که تعلیم ظاهری و مادی و گفتگو و مطالعه و تفکر اینها باشد. یعنی اگر حضرت موسی به توراتش، به ظاهر و باطن توراتش علم داشت و اگر حضرت عیسی به ظاهر و باطن انجیلش علم داشت و همچنین در واقع حضرت داوود و اینا، من به همه کتب آسمانی چنین علمی پیدا کردم و این علم را در واقع در شب قدر برای امام رخ می‌دهد. مجموع این دو روایت و روایات دیگه به ما می‌گوید که هر چند امام قبل از امامتش علم به قرآن دارد، علمش هم فراتر از علم دیگر صحابه و مردمان و عالمان هستش، اما بعد از امامتش و در اولین شب قدر امامتش یک تحولی در علم امام نسبت به قرآن و دیگر کتب آسمانی رخ می‌دهد. انگار باطن قرآن و باطن کتب آسمانی رو یک جا در قلب امام جای می‌دهند و امام یک جا اونها رو دریافت می‌کند. مسئله بعد این استش که در این آیه شریفه می‌فرماید که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امرن، ملائکه نازل می‌شوند و روح نازل می‌شوند در شب قدر درباره هر امری. واقعا من کل امرن رو چه مفسران شیعه، چه مفسران اهل سنت و چه در روایاتی که ما داریم فرمودن این حوادثی که در سال آینده می‌خواهد رخ بدهد، هر حادثه ی ریز و درشتی چه در عالم انسانی چه خارج از نظام انسانی در جهان طبیعت بخواهد رخ بدهد، در واقع ملائکه اون رو در واقع با اون نازل میشن و اون رو تقدیر میکنن. مسئله تقدیر این حوادث سال آینده در شب قدر مطرح است. سوال این استش که این تقدیری که ملائکه انجام میدن چگونه است؟ بر حسب اون دیدگاه مشهور اینطور باید تفسیری کرد که یک لوحی در واقع وجود دارد که ملائکه تمام حوادثی که در یک سال آینده میخواد اتفاق بیفتد در اون لوح می نویسن. مثلا زید در فلان روز از دنیا می رود، در فلان ساعت ام در فلان ساعت شفا پیدا می کنن، فلان کس ثروت پیدا می کنن، فلان جا زلزله می آید، فلان جا بارش هست، و هر حادثه ای ریز و درشتی رو ثبت می کنن در یک لوحی. اما بر اساس در واقع مقاد برخی از آیات و روایاتی که عرض می کنن، مسئله ثبت حوادث سال آینده در لوح نیست، بلکه در واقع این حوادث آینده نوعی به اطلاع امام میرسد، نوعی برای امام مکشوف میشود، منکشف میشود. وقت بر اساس این روایات و آیات سوال در این است که این انکشاف چیه؟ صرف آگاهیه؟ یعنی ملائکه و روح امام را از حوادث ریز و دروغ آگاه میکنند صرف آگاهیه؟ یا نه به نوعی در واقع خود امام می شود مجرای این حوادث، و به تعبیر مرحوم شهید مطهری جان و روح امام می شود ملکوتی، قلب امام می شود مجرای قضا و قدر یک ساله آینده. در روایات داریم، مثلا در روایتی داریم قلوبنا اوعیت و مشیت الله، یا ان الامام وکرون لارادت الله عز و جل، امام آشیانه اراده خداست، آشیانه قضا و قدر الهیست. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ان الناس فی تلک اللیله فی صلات و دعاء و مسئلت، در شب قدر مردم مشغول دعا هستند، مشغول نمازند، مناجات میکنند، راز و نیاز میکنند، حوائجی دارن، در واقع دعای جوشن کبیر میخوانن، نماز غذا میخوانن، قرآن میخوانن، عزاداری میکنن، مردم مشغول عبادتن در شب قدر. اما و صاحب هازل ام، امام صادق میفرماید شماها که در شب قدر مشغول عبادت و نماز و امثال اینا هستید، امام اون شب، امام اون عصر و صاحب هازل ام و صاحب هذا الامر فی شغل نزول الملائکه الیه به امور السنه. اما امام در شب قدر مشغول عبادت و اینها نیست، مشغول تنظیم امور سال آینده هست، مشغول نزول ملائکه هست، مربوط به اون حوادثی که در سال دهد، من غروب شمس الی طلوعها، من کل امر سلام یله الی ان یطلع الفجر. امام دیگه مشغول عبادت نیست، امام مشغول در واقع دریافت این حقایق سال آینده، حوادث سال آینده و تنظیم این حوادث هست از طریق نزول ملائکه در این باب. نکته دیگر این استش که آیا لیلة القدر اختصاص به اسلام دارد یا قبل از اسلام هم لیلة القدر بوده است؟ بر اساس روایاتی که در این زمینه هست، لیلة القدر اختصاص به اسلام ندارد، از آغاز خلقت لیلة القدر بوده است، یعنی از زمانی که در روی زمین حجت الله بوده است، پیامبر یا وصی پیامبر بوده است، شب قدر بوده است و در واقع نزول ملائکه بر اون حجت الله در اون عصر بوده است. نکته دیگر این استش که روایتی است، الان چند تا روایت رو میخوام براتون بخونم که شرح میده بیشتر در واقع از آیه 4 رو. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که در محضر پیامبر بزرگوار اسلام بودم و حضرت سوره قدر رو با یک خشوع و گریه و حزن خاصی تلاوت میکردن. عمر و ابوبکر هم حاضر شدن. به پیامبر اکرم عرض کردن که ما اشد در رقت و کله هازه سوره، شما چرا انقدر این سوره رو با در واقع حزن و اندوه و گریه تلاوت میکنید؟ حضرت فرمودند به خاطر اینکه در شب قدر چشمان من میبیند چیزهایی و قلب من دریافت میکند چیزهایی، و به خاطر اینکه این شخص علی، حضرت میفرماند که پیامبر اکرم به من اشاره کرد، به خاطر آنچه که قلب این شخص بعد از من در شب قدر دریافت میکند. این دو نفر از پیامبر بزرگوار اسلام سوال کردند که من لذیر عیت، شما در شب قدر چه میبینید؟ حضرت جوابشون رو ندادن، اما بر روی خاکی که در جلوشون بودن اون زمین بر اونها نوشتن تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. بعد حضرت به این دو نفر گفتش که آیا این من کل امری که در این آیه هست یعنی همه حوادث ریز و درشت؟ چیزی استثناء نشده؟ سوال تقریری بود. اونا یعنی همه حوادث ریز و درشت، همه حوادث رو در شب قدر شما دریافت میکنید. بعد پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که هل تعلمان من المنزل و الیه بذالک، میدونید که شب قدر روح و ملائکه بر چه کسی نازل میشوند؟ این دو نفر گفتن که شما بهتر میدانید، خب بر شما نازل میشوند. انت یا رسول الله، ملائکه و روح بر شما نازل میشوند. حضرت پرسید آیا بعد از من شب قدر وجود دارد؟ این دو نفر گفتن بله وجود دارد. پرسیدن آیا بعد از من در شب قدر روح و ملائکه نازل می شوند؟ این دو نفر گفتن بله نازل می شوند. حضرت از اونها پرسید الی من، بعد از من روح و ملائکه بر چه کسی نازل می شوند؟ فیقولان لا ندری، ابوبکر و عمر گفتن ما نمی دونیم بعد از شما بر کی نازل می شوند. امیرالمومنین می فهمند که پیامبر اکرم سر من رو بلند کردن و یقول به اون دو نفر گفتن که اِلَّمْ تَدْرِيَا فَدْرِيَا هُوَ هَذَا مِنْ بَعْدِي، اگر نمیدانید بدانید شب قدر بعد از من السلام است، ملائکه و روح بر او وارد می شود. بعد امیرالمومنین می فرماید که بعد از این ماجرا این دو نفر در هر سال شب قدر رو درک می کردن، یعنی می فهمیدن کدوم شب شب قدره، شب 19، شب 21 یا شب 23. چرا؟ می فهمیدن من شدت ما یداخل و هما من الروح، به خاطر اینکه از اون زمان به بعد در شب قدر، در هر شب قدری یک وحشت و ترس عجیبی در قلب این دو نفر ایجاد می شد و اونا می فهمیدن که امشب شب قدر است. می فهمیدن اون کسی که خلافت رو قصد کردن، از کسی که تناب به گردنش انداختن، الان محل نزول ملائکه و روح هستش. یه روایت دیگری هست که در واقع تناسب هم داره به این ایامی که در پیش رو داریم. امام باقر علیه السلام می فرماید هنگام قبض روح پیامبر بزرگوار اسلام، یعنی در دو سه شب آینده، ملائکه و جبرئیل و روحی که در شبهای قدر نازل می شوند نازل شدند. ففتح لامیر المؤمنین علیه السلام بصره فرآهم فی منتهى السماوات الی الارض، چشم برزخی امیرالمؤمنین باز شد، دید ملائکه پر کردن آسمان ها رو تا زمین، در واقع همه آسمان ها و زمین پر از ملائکه شدند با اون به صورت تمثل و چشم برزخی، و ملائکه در تقصیل پیامبر بزرگوار اسلام و در تدفین پیامبر بزرگوار اسلام با من همراهی کردن تا اینکه پیامبر بزرگوار اسلام رو یاری کردن در درون قبر قرار گرفت. و فتح لامیر المؤمنین فسمعه یوسیهم فبکا، میفهمد گوش برزخی امیرالمؤمنین باز شد، دید پیامبر بزرگوار اسلام دعایی میکند به جبرئیل و دیگر ملائکه و روح، شنید وصیت پیامبر بزرگوار اسلام رو که وصیتش درباره امیرالمومنین علیه السلام بود. تمام دغدغه پیامبر بزرگوار اسلام در این چند ماه آخر عمرشون همین مسئله بود، مسئله امامت بود، مسئله رفتاری که مردم با علی علیه السلام و دردانه بزرگوارشون میکنن و اون چی که بعدن بر امامت و دین و اهل بیت عصمت و طهارت وارد میشود. برخی ها ضمیر بکا رو به امیرالمومنین برگردوندن، یعنی علی علیه السلام می فرماید از توصیه‌ای که پیامبر اکرم به ملائکه میکرد من گریه کردم و میشود این ضمیر به خود پیامبر بزرگوار اسلام برگرده، چون تمثل بوده است. یعنی پیامبر اکرم بالاخره نگران بودن و گریان بودن و سفارش من رو کردن. بعد که پیامبر بزرگوار اسلام سفارش کردن، جبرئیل و روح و ملائکه یک جا به پیامبر اکرم عرض کردن که لا یعلونه جهدا، به پیامبر اکرم عرض کردن که ما در یاری رسانی و در واقع راهنمایی و امداد علی علیه السلام هیچ کوتاهی نخواهیم کرد، تمام تلاشمون رو به کار میبندیم. به این جمله روایت توجه بکنید. بعد ملائکه و جبرئیل و روح به پیامبر بزرگوار اسلام عرض کردند که انما هو صاحبنا بعدک، صاحب یعنی صاحب اختیار یعنی ولی امر. به پیامبر اکرم عرض کردند که همونطوری که تا الان شما صاحب امر ما بودید، ما تحت فرمان شما بودیم، بعد از شما علی صاحب امر ما هستش. انما هو صاحبنا بعدک، فقط یک فرق، الا انه لیس یعایننا به بصرهی بعد مرتنا هازهی. فرقش این است که شما همواره ما را می دیدی و با ما سخن می گفتی، الان که ما از محضر شما برویم امیرالمومنین دیگه ما رو نمی بینه. مشاهده ما فقط الان برای علی علیه السلام رخ داد، بعد از این هرچیت به صورت تحدیث است. یعنی ما سخن میگوییم با امیرالمومنین و او میشنود، اما او صاحب امر ماست، او ولی ماست، در واقع ما تحت امر او هستیم. امام باقر علیه السلام میفرماید که این حادثه‌ای که برای امیرالمومنین علیه السلام رخ داد در زمان رحلت هر امامی رخ میدهد. مثلا در زمان رحلت امام حسن مجتبی باز پیامبر بزرگوار اسلام حاضر می شوند، ملائکه جبرئیل و روح حاضر می شود و امیرالمومنین حاضر است و پیامبر اکرم اون سفارش ها رو می کند و اونها این جواب رو می دهند که انما هو صاحبنا بعدک. در زمان شهادت امام حسن هم همینطور این اتفاق برای امام حسین علیه السلام رخ می دهد و همچنین امامان دیگر. در روایت دیگری در این زمینه وجود دارد که راوی خدمت امام باقر علیه السلام میرسد، به امام عرض میکند که آقا من سؤالی دارم ولی از شما تقاضا میکنم که بر من غضب نکنید، سؤال منو جواب بدید و بر من غضب نکنید. روایت رو در واقع در بصائر الدرجات هست اگر اشتباه، بله نه این روایت در بهار هست، در جلد 25 بهار و در اصول کافی هستش. امام عرض کرد که نه من غضب نمی کنم، شما سوال کن. دوباره اون سائل گفت که ولا تغضب، و به زبان ما قول میده که غضب نکنی بر ما. حضرت فرمودند که لا اغضب، من نه غضب نمی کنم، سوال کن. شخص از امام باقر علیه السلام سوال کرد که آیا در شب قدر ملائکه که بر اوصیا نازل می شوند، مثلا بر شما نازل می شوند، آیا شما علومی پیدا میکنید؟ همون علم رو نداشت، چون شما میفرمایید که در زمان رحلت پیامبر اکرم همه علوم پیامبر اکرم به امیرالمومنین رسید، بعد به امام حسن مجتبی رسید، بعد از طرف دیگری میگویید در شبهای قدر ما ناظر میشن و علم ما زیاد میشود. خب لازمش این استش که علم شما بیشتر از علم پیامبر بزرگوار اسلام باشد. امام در جواب میفرمه که مالی ولک ایها الرجل و من ادخلک علیه، تو چکار داری با من، برای چی اومدی، کی تو رو فرستاده این سوالا رو از من بکنی، که انو آیا جاسوسی هستی، چیزی هستی، طرف حکومت اومدی؟ اون برگفت نه من فقط اومدم که معارف دینم رو یاد بگیرم، من رو آگاه بکنید. امام باقر علیه السلام فرمودم که فهم ما اقول لک، بفهم اون چی که میخوام بهت بگم. بدان که پیامبر بزرگوار اسلامو که به معراج رفتن، خداوند علم ماکان و ما سیکون رو به پیامبر بزرگوار اسلام تعلیم دادن، اما علم پیامبر اکرم یک علم کلی بود، نه علم به همه جزئیات. جزئیات و تفسیر اون علم کلی در شبهای قدر برای پیامبر بزرگوار اسلام اتفاق میفتاد و همچنین برای حضرت علی علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام در هنگام امامتشون یک علم کلی به همه حوادث ما کان و ما یکون دارن، اما در شب قدر این علم جزئی تر می شود، شفاف تر می شود، تفسیری پیدا می کند. در واقع به تعبیری علم پیامبر بزرگوار اسلام و امام قبل از شب قدر علی نحو کلی است یا به نحو اجمالی است، ولی در شب قدر گسترش پیدا به این معنی که تفصیلات و جزئیاتش روشن می شود. رابی به امام عرض می کند که اینطور که شما می فرمایید معلوم شود که امام علوم مبهمی دارد، این علم خیلی براش روشن نیست، در شب قدر براش روشن می شود. امام می فرماید که نه اینطور نیست، در قبل از شب قدر هم علم براش روشن است، اما تفصیل بیشترش در شب قدر رخ می دهد. در شب قدر چه اتفاقی می افتد؟ انما یعتی بالامر من الله تعالی فی لیال القدر الى النبی و الى الاوصیا افعل کذا و کذا لامر قد کان و علمو امرو کیف یعملون فی. در شب قدر وظایفشون رو میفهمن که نسبت به این حادثه‌ای که میخواد اتفاق بیفته و قبل از قبل میدونستن چه کار باید بکنن، چه نقشی باید داشته باشن، چه عملی باید انجام بدهن یا نسبت به اون حادثه یا حادثه دیگر، در واقع وظایفشون مشخص میشود و جزئیات اون حادثه براشون روشن میشود. بعد راوی از امام سوال میکند که خب اگر اینطوره پس شما میفرمایید که برای امام علمی اضافه نمیشود در شب قدر، یا برای پیامبر بزرگوار اسلام در شب قدر علم اضافه نمیشود، همون علم قبلی در واقع تفصیلاتش روشن میشود. دو سلوان فی لیال القدر علم سوا ما علمو. پس علمی که نسبت به قبل داشتن اون علم زیاد نمیشه در شب قدر. امام در جواب فرمود نه خیر، در شب قدر علمش زیاد می شود. سوال کرد چگونه، چه علمی؟ فرمودن هازا مما امرو به کتمانهی ولا یعلم و تفسیر ما سوئلتن الا الله عز و جل. علومی در شب قدر بر امام اضافه می شود و پیامبر بزرگوار اسلام اضافه می شود، اما اونها مأمور به کتمانش هستند، اجازه ندارن توضیح بدهن که چه علومی بر قلب اونها افاضه می شود. اجمالا به شماها می گوییم که در شب قدر حوادثی که در سال آینده می خواد رخ بدهد برای ما مکشوف می شود و به نوعی ما اونها رو تنظیم می کنیم، اما علاوه بر علم به حوادثی که در سال آینده رخ می دهد علوم دیگری برای ما حاصل می شود که ما اذن نداریم اونها رو بر شما بازگو بکنیم. دوباره راوی سوال میکنه که اون رو بر من بازگو کن، اون تفصیلش چگونه است. باز امام میفرماید که لا یحل لک ان تسأل عن هذا، این برای تو حلال نیست، جایز نیست که تو این رو از من سوال بکنی و من هم برای تو نمیگویم، علوم دیگری بر قلب ما افاضه میشود. در روایت دیگری داریم که امام علیه السلام میفرماید که یک علوم توحیدی، یک علم به اسماء و صفات الهی در شب قدر برای ما حاصل می شود که در شبهای دیگر رخ نمی دهد. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام می فرماید ان القلب الذي يعاين ما ينزل في ليله القدر لعظيم الشان، بدانید اون قلبی که در شب قدر مشاهده می کند حقایق رو و ملائکه بر او نازل می شوند و روح، قلب چنین امامی عظیم و شأن است. از امام صادق سوال کردم که ابا عبدالله، این که می فرمایید قلب شما در شب قدر دریافت می کند علومی رو و عظیم و شأن است، یعنی چی؟ امام در جواب فرمودن که یشق و والله بطن ذلک الرجل من یؤخذ قلبه و یکتب علیه به مداد نور ذلک العلم. اون سینه و درون امام شکافته می شود، قلب امام گرفته می شود و با مداد نور علوم بر قلب امام نوشته می شود. اینا مستحضر هستید که بیان تمثیلی هستش. در واقع همونطور که برخی از بزرگان در تفسیر این روایت فرمودن، یعنی در واقع توجهات امام به غیر خدا قطع می شود، توجهات امام به بدنش، به اطرافش، به اون چه که در اطراف می گذرد، به زن و بچه و مادیات و هر چی که هست، تمام توجهاتش قطع می شود. قلبش انگار هیچ تعلقی به بدن و امور مادی و غیره ندارد. موقع که قلب چنین در واقع نورانیتی پیدا می کند در شب قدر، از ماسه والله می برد، علم در قلب امام حک می شود. ثم یکون القلب مصحفا للبصر، و قلب امام در شب قدر می شود کتابی برای دیده اش، کتابی برای چشمانش. انگار امام قلبش را نگاه می کند، حقایق هستی را می بیند، ما کان و ما یکون را می بیند. و یکون الاذن واعیتا للبصر، گوش برزخی امام می شود ظرف دیده های او. این آنچه را که در قلبش می ماند با یک صدای ملکوتی می شنود. و یکون الرسال مترجمن للسان مترجمن للاذن، و زبان امام می شود مترجم آنچه را که با گوش خود می شنود. ازا اراد از ذلک الرجل علم شیئن، و که امام در شب قدر می خواهد به چیزی علم پیدا کند، نظر به بصرهی و قلبهی فکأنه تنظر فی کتاب، امام قلب خودش را می بیند. قلب امام لوح محفوظ است. عرض کردیم اون تنظیم امور، آنچه که ملائکه نازل می کنند، ما نمی دونیم کیفیتش به چه شکله که امام قلب و لوح محفوظ می شود یعنی چی، ولی روایت دارد با زبان تمثیل و در واقع به گونه ای یک شبهی رو در ذهن ما و قلب ما ایجاد میکنه. فقلت له بعد از ذلک، میگه به امام عرض کردم که ابن رسول الله، فکیف العلم فی غیرها، آیا در غیر شب قدر هم شما موقعی میخواید علم به ما کان و ما یکون پیدا بکنید، باز قلبتون رو گرفته میشود، سینتون شکافته میشود؟ امام فرمودن لا یشق، نه خیر اینجونه نیست، ولکن الله یلهم ذلک الرجل بالقصف فی القلب حتی یخیل الی الاذن انه تکلم بما شاء الله من علمه. نه، در غیر شب قدر علومی که ما دریافت میکنیم به صورت الهام است، اما اون کیفیت عالی دریافت علوم ماورایی در شب قدر رخ میدهد. یعنی این روایت میخواهد بگوید هرچند که در شبهای جمعه طبق روایات یا در روزهای دیگر بر علم امام افزوده میشود و امام با عالم غیب و عالم ملکوت در دیگر روزها و شبها اتصال دارد، اما اون اتصالی که امام با عالم ملکوت و جبروت پیدا میکند، اون نحو دریافتی که امام پیدا میکند در شب قدر، به مراتب عالی‌تر و راقی‌تر و عمیق‌تر از اون دریافتایی است که در طول سال دارد. اما درباره آیه اخیر سلامون هی حتی مطلع الفجر، مرحوم طبرسی می‌فرماید که یعنی این شب تا طلوع فجر سلامت از شرور و بلاها و آفات شیطان است. به نوع این شب شب مبارکی است، هرچه که برای مؤمنان و مسلمانان و اهل توحید و خداپرستان و خداخواهان و خداجویان هست، در واقع برکت و لطف و خیر است. فخر رازی میگوید که نه، مراد از سلامونی حتی مطلع الفجر یعنی که ملائکه تا صبح بر مؤمنان سلام میفرستند، همچنان که بر ابراهیم سلام فرستادن در سوره هود آیه 69 داریم، و لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. چطور ملائکه آمدن بر ابراهیم سلام کردن؟ در شب قدر ملائکه می آیند بر مؤمنین و مسلمانان سلام می کنند. و فخر رازی می گوید که این در واقع گویای اون شرافت و کرامت امت پیامبر بزرگوار اسلام هسته. اما به نظر می رسد که هیچ کدوم از این دوتا تفسیر درست نیست. شب قدر شب امام است. اگر سلامتی و رحمت و فیض است بر امام هستش. اگر ملائکه می آیند و روح و جبرئیل می آید سلام می فرستند، در درجه اول و بالاصاله بر کسی سلام می فرستند و برای او سلامتند که در واقع بر اون نازل شده هم. در روایات هم داریم، مثلا در روایتی امام سجاد علیه السلام در ذیل این آیه می فرماید تسلم علیک یا محمد ملائکتی و روحی به سلامی من اول ما یهبتون الی مطلع الفجر. خداوند متعال به پیامبر بزرگوار اسلام فرمود در شب قدر ملائکه من و روح بر تو نازل می شوند و تا طلوع فجر بر تو سلام می فرستن. روایات دیگری در این زمینه داریم. در واقع شب قدر چون شب امام است و ملائکه و روح بر امام نازل می شوند، هرچی علم و فیض و خیر و در واقع سرور و رحمتهای معنوی هست بر امام افاضه می شود و سرریز این فیض، سرریز این برکت و این خیر برای مؤمنین است، برای مسلمانان است که در شب قدر به امام خودشون رو نزدیک کردن، خودشون رو به فضای امام و به منزل امام و به موطن امام نزدیک کردن. در روایت ملاحظه فرمودید که امام فرمودن که شما در شب قدر دعا میخونید، نماز میخونید، ما مشغول تنظیم عالم هستیم، ملائکه بر ما نازل میشوند، روح بر ما نازل میشوند برای تنظیم عالم. پس سلام بر امام است، رحمت بر امام است، علم بر قلب امام جاری می شود، فیض بر قلب امام جاری می شود و ما و مؤمنان که در شبهای قدر دعا می خوانیم، در واقع نماز می خوانیم، دعا می خوانیم، گریه می کنیم، در واقع خودمون رو به فضای امام نزدیک می کنیم و خودمون رو همسوی با امام می کنیم تا مورد توجه امام قرار بگیریم. این رحمت و فیضی که در شب قدر تا طلوع فجر بر امام نازل می شود، این سلامونهیه هستش. سلامونهیه به تعبیر امام باقر علیه السلام، سلامونهیه لهو یعنی للامام الانیت لعل فجر. بعد امام علیه السلام بر حسب استعداد در واقع مؤمنان بر قلب اونها جاری می کند این فیض رو و این رحمت رو. چرا؟ چون اگر بر امیرالمومنین علیه السلام در شب قدر یا الان بر قلب وجود مقدس امام عصر ملائکه و روح نازل میشوند و رحمت و علم و سلام میآورند، به خاطر اینکه امام عصر است، به خاطر اینکه امام بندگان خداست، او را از حیث امامت به او حفاظه میکنند تا این امام با اون ولایت باطنی که بر قلوب دارد به اندازه استعداد مؤمنان و انسانها به اونها فیض برساند. پس در درجه اول شب قدر شب مبارک است برای امام، برای قلب امام، برای روح امام، و سلام است برای امام و رحمت است برای امام و علم است برای امام و ما در واقع با اون توبه و گریه و اینها خودمون رو به فضای امام و به قلب امام و به عالم امام نزدیک میکنیم تا به طریق امام، از طریق و به وساطت امام علیه السلام در واقع ما هم از برکت و خیر و فیض شب قدر بهره ببریم. یه سوالی رو که از عزیزان در جلسه قبل فرمودن، برادر عزیزمون جناب دکتر حمزه پورم درخواست کردن فرمودم جواب بدیم. سوال این بود که این که در جلسه اول ما عرض کردیم که در روایات داریم سوره قدر نسبت و اهل بیت هست یا نسبت و که هستش که در روایات داریم خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که سوره توحید شناسه من، شناسنامه من است و سوره قدر شناسه و شناسنامه توی پیامبر بزرگوار و سومین هستش. این یعنی چی؟ خب با این توضیحاتی که در این چند جلسه دادیم در واقع روشن شد این که سوره قدر در واقع شناسنامه ماست. یعنی اگر میخواهید امام رو بشناسید، اگر میخواهید امامت رو بشناسید، به کتابهای کلامی و تفسیری و روای اهل سنت مراجعه نکنید. اونا چیزی از امامت درش نیست، حقیقت امامت در اونجا بیان نشده، امامت در اونها فروکاسته شده به یک رهبر سیاسی اجتماعی، به یک خلیفه‌ای که اقتصاد و سیاست مردم و جامعه رو در واقع تدبیر میکنه. اگر میخواهید حقیقت وجودی ما رو، کمالات و موقعیت ما رو در هستی بفهمید، بفهمید ماهیت و حقیقت ما چیه، چه منزلتی در هستی داریم، چه نسبتی با ملائکه و روح و جبرئیل داریم، آیا اونها بر ما ولایت دارن یا ما بر اونها ولایت داریم، ما صاحب اونها هستیم یا اونها صاحب ما هستن، بس در سوره قطع تأمل بکنید. و ما رو در حد این که امام حضرات معصومین انسانهای معصومی هستند و فضائل اخلاقی دارند و مستجاب الدعوه هستند، مقام ما رو به این حد فرو نکاهید. این عصمت و فضائل اخلاقی و مستجاب الدعوه، این در واقع فضائل نازله ما هستش، حقیقت ما چیز دیگری است. ولایت ما رو به حکمرانی و ولایت بر اقتصاد و سیاست تنزل ندید. نگید این که حالا بعد از پیامبر اکرم چه کسی خلیفه است، چه کسی رهبر است، آیا مردم باید انتخاب بکنن یا نه، اینها دون شأن ما هست. هرچند رهبری هم از شؤونات اختصاصی ماست، مرجعیت دینی هم از شؤونات اختصاصی ماست، ولی ما رو با این آیات بفهمید که روح ما و حقیقت ما چه حقیقتی است، که روح که افضل از ملائکه و جبرئیل و میکائیل هست بر ما نازل می شود و ما صاحب او هستیم و او همراه ما هست، روح القدس، جبرئیل و دیگر ملائکه بر ما نازل می شود. این که در روایات دارد ما وارث علم انبیا هستیم و اعتیته مواریث الانبیا، یا السلام علیک یا وارث آدم یا وارث نوح یا وارث ابراهیم، این حقیقت ما رو، علوم ما رو، کمالات ما رو منحصر از پیامبران نکنید. وراثت از پیامبران بخشی از سرمایه ما هست. همه فضایل اخلاقی ما رو پیامبران رو ما ارث بردیم، همه علوم ظاهری و باطنی پیامبران رو ما به ارث بردیم. اگر موسی به تورات علم داشت ما هم داریم به ظاهر و باطنش، اگر عیسی به انجیل علم داشت ما هم به ظاهر و باطنش داریم، اگر داوود به زبور داشت، اگر ابراهیم به صحفش داشت، ما به ظاهر و باطن همه اونها علم داریم و علم به ظاهر و باطن در واقع قرآن داریم. پس ما رو محدود نکنید به وراثت از انبیا. ما فراتر از اون چی که انبیا دریافت کردن دریافت میکنیم، فراتر از اون چی که انبیا فهمیدن فهمیدیم. اگر قرآن میفرماید که ما انبیا رو با روح القدس تأیید میکنیم، ایدناه و به روح القدس، ما رو خداوند متعال به روح من امره و روح القدس هر دو تأیید میکند و یاری میکند، که روایتش رو در جلسه قبل خوندیم که روح القدس با انبیاس، حافظ انبیاس و در واقع ملازم انبیاس، اما روح القدس و روح من امره هر دو در واقع بر ما تجلی کردن و هر دو صاحب ما هستند. نگید که ما بخشی از امام، بخشی از مقدرات عالم نیست، بخشی از قضا و قدر عالم نیست، امام خود قضا و قدر عالم است، معین و محصل قضا و قدر عالم است. فرمود در شب قدر ملائکه امور عالم رو با ما تنظیم میکنن، ما قضا رو مشخص میکنیم چه کسی در چه زمانی چه اتفاقی بیفتد، ما قدر رو مشخص میکنیم. اون وقت تا کسی فراتر از ما کان و ما یکون نشود، فراتر از آسمان ها و زمین نشود، رتبه وجودیش فراتر از آسمانی ها و ملائکه و روح و جبرئیل نشود، نمیتواند صاحب اونها شود و بر عالم چنین ولایت تامی پیدا بکند. بنابراین اگر فرمودن که سوره قدر نسبت ما هست، یعنی شناسه و شناسنامه ما هست، یعنی اینها، یعنی ما رو با این اوصاف بشناسید، ما رو با این نکات و با این حقایق بشناسید، اگر میخواید ما رو توصیف کنید با این فقرات این آیات و روایاتی که در شرح این آیات آمده ما رو بشناسید و ما رو توصیف بکنید. با باز عذرخواهی میکنم اگر طولانی شد این سوره دیگه پیش آمد. انشالله که موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.